عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان
وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر
فيا ذا المن ولا يمن عليه
من علي بفكاك رقبتي من النار
في من تمن عليه ادخل بالجنة برحمتك يا أرحم الراحمين
اللهم ادخل على أهل القبور السرور اللهم اللهم أشبع كل جائع اللهم اكسر كل عريان، اللهم اقض دينا كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم قض عنا الدين واغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير.
دوباره سفره اشک است و فیض ماه خودم، دوباره نیمه شبی و بساط آه خودم، رسیدم اول کاری که معترف بشوم، نشان به کس ندهم نامه سیاه خودم، کسی به جست و خبردار نیست از حالم، میان محکمه آرم کرا گواه خودم، قشون عشق فرستادم به درگاهت، ذلیل عفو تو هم با همه سپاه خودم، و من تو راه نشان دادی و نفهمیدم، فقط دویدم و رفتم به کور راه خودم، چه ظلم ها که نکردم به خود در این دنیا، چه چوب ها که نخوردم من از نگاه خودم، حیا نکردم و دنبال معصیت رفتم، شدم من عبد فراری و دل بخواه خودم، چه صبر داری و خسته نمی شوی از من، خودم که خستم از این همه گناه خودم، تمام ترس من این است مرگ من برسد، که پی نبردم آندم با اشتباه خودم.
جانا 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 مهر تو در جانم، جانم هر دم ز عشق پاک تو خانم، چشمم از رویت شود روشن، تا چشمم از رویت شود روشن، شبی نخفتم غمت نهفتم از وفا بازم بازم تو ای به دلها آشنا بازم به بزم یارم از وفا بازم بازم توی به دل ها آشنا بازم
دوستان قرار بندگی امروز را هم شنیدین. از خدای بزرگ میخواییم که دعاهای ما را عبادتهای ما را با کرمش قبول کنه. التماس دعا و خدا یارتان.
ظهرتان بخیر دوستان عزیز و ارجمند، ما همچنان از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمتتان هستیم. همکاران خوبم در گروه سیاسی آماده هستن برنامه انعکاس را تقدیمتان کنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری باز هم مهمان خانه های گرم شما عزیزان شنونده هستیم با تقدیم برنامه تحلیلی انعکاس. امیدواریم که جانتون جور باشه و از صحت و سلامت کامل برخوردار باشید. فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهتان را مطرح بفرمایید از طریق سامانه پیامک برنامه 0794-717-1-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. اما مثل هر روز در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. قدردانی وزیران خارجه ترکیه، پاکستان و افغانستان از ایران به دلیل میزبانی 14 دهه‌ای از مهاجران افغان. و آمادگی دولت افغانستان برای مهار موج سوم کرونا در این کشور. وزیران خارجه ترکیه، پاکستان و افغانستان در یک نشست سه جانبه ضمن رایزنی درباره مذاکرات صلح از ایران به دلیل بیش از 14 دهه میزبانی از پناهجویان و مهاجران افغانستانی قدردانی کردند. مولود چاوشوغلو، شاه محمود قریشی و محمد حنیف اطمر وزیران خارجه ترکیه، پاکستان و افغانستان روز جمعه در یک نشست سه جانبه با میزبانی انقره با موضوع افغانستان شرکت کردند. آنها همچنین خواستار ایجاد شرایط لازم در افغانستان به منظور بازگشت داوطلبانه، ایمن، آبرومندانه، سریع و پایدار پناهجویان و مهاجران افغانستانی به کشورشان از طریق یک طرح دارای منابع کافی شدند. وزیران خارجه این سه کشور همچنین از جامعه بین المللی خواستند و ارائه کمک‌ها به کشورهای میزبان مهاجران و پناهجویان افغانستانی برای رفع نیازهای اساسی اونا و حمایت از بازگشتشان و تلاش‌های دولت افغانستان برای برگرداندن اتباع خود ادامه بدهند. این نشست سه جانبه که به صورت مجازی برگزار شد با صدور یک بیانیه مشترک به کار خودش پایان داد و وزیران خارجه ترکیه، پاکستان و افغانستان از طالبان خواستند که تعهد خودش را برای رسیدن به یک راه حل مبتنی بر مذاکره به منظور دستیابی به صلح پایدار در افغانستان نشان بدهند. مولود چاوشوغلو، شاه محمود قریشی و محمد حنیف اطمر بر تعهد کشورهای خود در حمایت از یک افغانستان دارای صلح، استقلال، دموکراتیک و یک پارچه تأکید کردند. بنابر این بیانیه تنها راه رسیدن به صلح پایدار در افغانستان از طریق فرایند سیاسی بر رهبری خود افغانستانی ها و مذاکرات فراگیر درونی بین گروه های افغانستانی است. وزیران خارجه سه کشور حمایتشان از روند صلح افغانستان و مذاکرات جاری در دوحه قطر اعلام کردند. در بیانیه چاوشوغلو، شاه محمود قریشی و محمد حنیف اطمر از تلاش های ترکیه، قطر و سازمان ملل متحد به منظور برگزاری کنفرانس استانبول صحبت شده و از این تلاش ها تمجید شده. وزیران خارجه ترکیه، پاکستان و افغانستان در این بیانیه مشترک بر نیاز فوری برای اعلام آتش بس فوری جهت پایان دادن به حجم بالای خشونت در افغانستان و هموار کردن یک جو مناسب برای پیگیری مذاکرات صلح تاکید کردند. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از منابع آگاه گزارش داده که همزمان با اعلام خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان، ویلیام بیرز رئیس CIA با تازگی به صورت محرمانه از افغانستان دیدار کرده. هدف از این سفر چگونگی سپردن مسئولیت واحدهای ویژه ضد تروریسم به افغانستان عنوان شده. با گفته آسوشیتد پرس، یک مقام ارشد نظامی افغانستان هم گفته که پیش از این دو واحد از شش واحد ضد تروریسم که توسط CIA آموزش و تجهیز شده بودند و نیروهای امنیتی این کشور واگذار شده. این رسانه آمریکایی همچنین گزارش داد که CIA درخواست این شبکه برای اظهار نظر درباره این سفر بیرز را رد کرده. بنابر اعلام این منابع آگاه، سفر رئیس CIA هفته گذشته و به صورت محرمانه صورت گرفته و در جریان این سفر ویلیام بیرز به مقامات افغانستان اطمینان داده که آمریکا به حمایت از تلاش‌های ضد تروریسم در این کشور ادامه خواهد داد. مشخص نیست که رئیس CIA با کدام یک از مقامات افغان دیدار کرده، اما گفته شده که آمادگی افغانستان برای خروج نیروهای نظامی آمریکایی مورد بحث قرار گرفته. روز گذشته خبری تقدیم شما شنوندگان گرامی شد مبنی بر اینکه همزمان با اعلام خروج نظامیان خارج از افغانستان، وزیر دفاع آلمان گفت که مهمترین اهداف مأموریت نظامی بین المللی در افغانستان برآورده شده. کرام کارنباور در بخشی از سخنانش گفت که پیشرفت زنان هم در افغانستان خوب بوده و اینکه اگه طالبان می بودن هیچ پیشرفتی در این زمینه صورت نمی گرفت. با وجود این تصور مدرن ساختن افغانستان در سطح اروپایی تحقق نیافت. از عزیز احمد فانوس، استاد دانشگاه در کابل پرسیدیم که آیا خارجی ها تلاشی برای مدرن ساختن افغانستان طی دو دهه حضور خودشان در افغانستان انجام دادند؟
وقتی ما از مدرنیزم صحبت میکنیم، شما متوجه هستیم که این در مسئله دولتی یک مسئله عام است که دولت با کدام پیمانه پیشرفت اقتصادی میداشته باشه که طبعا پیشرفت اقتصادی خودش رای مدرنیته را هموار میکنه. ولی در افغانستان امروز ما نمیتونیم بگیم که مدرنیزم یا مدرنیته داخل نمیشه و نمیتونه مردم به این راستا گام بگذارن. چنانچه شما میبینید در آمریکا هم اونمو افراد سنتی و افراد متعصب وجود دارن، ولی به او تناسب نیستن که خطر ایجاد بکنن. اما در افغانستان نظر به سرمایه گذاری هایی که توسط خود غربی ها شده این مسئله بزرگ شده. شما شاهد هستین که در افغانستان در 100 سال اخیر آنچه که نام به نام دستاورد یاد میکنن وجود داشته. حال مسئله کم و بیشش مطرح نیست. در اطراف ما مکتب دخترانه داشتیم، آزادی زن داشتیم، زنا دیگه بقره و چادری و مسائل کنار گذاشتن، در مسائل اجتماعی سهم بزرگ داشتن، معلم بودن، کارمند سیاسی بودن، حتی تا سطح ولایت و رده های بالای دولتی را اشغال کردن، چون اینا از تحصیل بازمانده بودن در همون برنامه های سنتی که باز هم از جانب انگلیس ها بیشتر در افغانستان تأمین شد در زمان امان‌الله خان. این مسائل به این ارتباط داشتن، نه به این مسئله که آمریکایی ها اگر در افغانستان حضور داشته باشند مدرنیتی میآید و اگر نبودن نمیآید، یا در کشور دیگه اگر آمریکایی ها آمدند مدرنیتی میآید، در غیر از اون نمیآید. در آمریکا امروز مردم وحشی دارن، مردمی که در ریزرویشن ها زندگی میکنن، مردمی که تقریبا در قرن قرون اولا قرار دارن. پس یک بار ما با یک امریکایی همین صحبت هم داشتیم که گفت در افغانستان مثلا اکثریت شما بی سواده است یا از فلان قوم است که ما نمیخواین دولت های مدرن. ما امرایشان همین استدلال کردیم که شما سرخپوست دارین، شما هم یک تعداد زیاد با ده ها میلیون مردم متعصب دارین، ولی قدرت برای سازانی در هندوستان شما ببینین مردم سنتی بسیار زیاد است ولی یک دولت سکولار داره. در ترکیه هم شما میبینید که مسائل سنتی وجود داره، در این کشورهایی که بسیار نزدیک به افغانستان هستند و امروز تعداد زیاد افغان ها در اینجا زندگی میکنن با هر اندیشه که هستن. اما در افغانستان آنچه که اینا او را سنت یاد میکنن یا عقب ماندگی یاد میکنن، این فقط به خاطر اونمو مسلح بودن از اونا هست. شما یقین داشته باشین امروز اگر در کابل بیاین شاید بیشتر از 90% مردم مخالف طالبان، البته در مخالفت با دولت هم قرار دارن، دولت هم مورد انتقاد قرار میدن، اما نه ای که الترناتیف دولت فقط طالبان باشه.
تحلیلی بود از عزیز احمد فانوس، استاد دانشگاه در کابل. مسئولان ارشد امنیتی افغانستان در یک نشست خبری مشترک اعلام کردند که برای دفع هر نوع تهدید از سوی طالبان پس از خروج نیروهای آمریکایی و ناتو آمادگی کامل دارند. محمد یاسین ضیا، سرپرست وزارت دفاع ملی و رئیس ستاد ارتش، در این نشست خبری گفت که نیروهای امنیتی توانایی دفاع را دارند و از هر حیث آماده‌اند که هر نوع تهدید طالبان را دفع کنند. حمدالله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان، هم در این نشست خبری تاکید کرد که نیروهای امنیتی آماده دفع حملات طالبان هستند و مردم نگران خروج نیروهای خارجی نباشند. و ای گفت که دولت افغانستان برای شرکت در نشست استانبول آمادگی کامل دارد، اما طالبان با تعویق این نشست نشان داد که برآمد صلح متحد نیست. محب افزود که در گذشته بیش از 5000 زندانی طالبان آزاد شدند اما هیچ نتیجه حاصل نشد. محب با اشاره به درخواست طالبان برای آزادی زندانیان بیشتر تاکید کرد که تنها در صورت دستیابی به توافق صلح و برقراری آتش بس درباره آزادی زندانیان این گروه مذاکره میشه. و گفته حمدالله محب، با وجود ای که جامعه جهانی از افغانستان خارج میشه، اما کمک های فنی و مالی به افغانستان ادامه پیدا میکنه. و افزود در حال حاضر افغانستان 63 هواپیمای جنگی داره که همه کشورها تحت پوشش قرار میده و نیاز نیروهای هوایی را رفع میکنه و نیروهای امنیتی افغانستان تسلط کامل بر وضعیت دارن. مشاور امنیت ملی وجود مشکلات و دشواری ها در زمینه تامین امنیت کشور را تایید کرد، اما گفت که تلاش میشه این مشکلات حل شود. حیات الله حیات، سرپرست وزارت داخلی افغانستان، هم در این نشست خبری گفت که طالبان همه ساله در فصل بهار به دلیل جمع آوری محصولات کوکنار جنگ افزایش میتن که نباید به خروج نیروهای خارجی در ماه می نسبت داده شود. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه و دعوت میکنیم که همچنان ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. مؤسسه خیریه سیدالشهدا علیه السلام روز گذشته به مناسبت ماه مبارک رمضان طی مراسمی صدها بسته مواد غذایی را به خانواده‌های نیازمند توزیع کرد. همکار ما بصیر احمد حسین زاده در این مراسم حضور داشت و گفتگویی هم کرده با آقای ریحانی از مسئولان این مؤسسه خیریه که دعوت می‌کنم بشنوید.
سلام عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو دریب و همه همکاران گرامی. خب در محل مؤسسه خیریه حضرت سید الشهدا علیه السلام هستیم، در ماه مبارک رمضان قرار داریم. در این ماه مبارک خب کمک به نیازمندان از سوی خیرین در همه جا انجام میگیره، با توجه به ویروس منحوس کرونا که خب این روزا شرایط برای بسیاری از هموطنان ما به خصوص در جامعه مهاجرت دشوار کرده. مؤسسه خیریه حضرت سید الشهدا از مؤسسات خیریه مهاجرین در شهر مشهد هست که در ماه مبارک رمضان مراسمی داشتن، بسته های کمکی رو برای نیازمندان در حال توزیع هستن. هم اکنون در خدمت جناب آقای ریحانی معاونت مؤسسه خیریه حضرت سید الشهدا هستیم که در رابطه با مراسم امروز و این بسته هایی که قرار امروز توزیع بشه توضیحات بیشتر بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بیهی نستین. با تشکر از جناب آقای حسین‌زاده عزیز، عرض شد امروز 600 بسته مواد غذایی که 14 قلم میشه شامل برای این جور روغن و حبوبات و گوشت بودن، 14 قلم مواد غذایی میشه که اینا بسته بندی شده و به افراد تحت پوشش خیریه سید الشهدا و افراد ویژه که تازه ثبت نام کردن که هنوز تحت پوشش قرار نگرفتن، اینا انشالله امروز توزیع میشه و در خدمت شما هستیم. بودم
در رابطه با این بسته‌های کمکی اگر توضیحات بیشتر بفرمایید.
مواد غذایی هر بسته 10 کیلو برنج و 1 کیلو نخود و 1 کیلو لوبیا و ماکارون، دو بسته ماکارونی، یک شیشه روغن 1.5 لیتری و گوشت هم هست و قند و شکر و مسائل دیگه، اینه 14 قلم کلن میشه که انشاءالله در حال توزیع هستیم انشاءالله.
در رابطه با فعالیت های مؤسسه خیریه حضرت سید الشهدا که یکی از خیریه های مهاجرین هست، توضیحات بدین که بیشتر چه فعالیت های داره در طول سال، حال جدا از ماه مبارک رمضان.
مؤسسه خیریه سید الشهدا در ابعاد مختلف به کمک نیازمندان میشه تا به الحمدلله از نظر مواد غذایی، ماهانه پول نقدی و هر کدوم اینا مثلا نفری توزیع میشه و در قسمت تداوی مریض ها اینا چی هم از مریضی سرپهی و هم از یک ویزیت نسخه تا برسه با عملهای جراحی کلان در هر قسمت الحمدلله ید طولایی داره مؤسسه. و در قسمت کارهای فرهنگی و غیر و ذالک و مؤسسه مرکز در مشهد و مرکزیت دیگر در افغانستان و نمایندگی داره در کرمان و شیراز و تهران و در افغانستان هم در هرات و در کابل، در مزار شریف و در فراه نمایندگی فعال داره.
در افغانستان این شهرهایی که گفتین بیشتر چی فعالیت های داره؟
فعالیت های داخل افغانستان تقریبا کپی فعالیت هایی که در مشهد هست همونطوریه و در خود هرات که مرکز ثبت مؤسسه در هرات هست، اونجا حدوداً در قسمت منازل مسکونی هم یاد طولای 260 واحد مسکونی در دو مجتمع در هرات ساخته شده و کارهای فرهنگی 4 مدرسه فعال غیر انتفاعی در هرات الحمدلله سر حال و بر حال الحمدلله در حال حاضر بچه ها اونجا درس میخونن و از بعضی شهری بسیار اندکی گرفته میشه و از اکثریت که تحت پوشش هستن اصلا شهریه گرفته نمیشه.
غیر از هرات در پایتخت افغانستان کابل و ولایت‌های دیگه افغانستان فعالیت داره شما؟
در کابل الحمدلله به لطف عنایت اقدالا چند ساله که مؤسسه فعالیت داره، تقریبا از یک دو ساله که فعالیت‌های مؤسسه در کابل پایتخت افغانستان شدت گرفته الحمدلله. محرم‌ترین مناطق افغانستان اونجا کمک‌های هست که همین کلیپ‌ها از اونم همین روزا پخش شده در مناطق دشت برشی و در جاهای دیگه که بسیار مردم مستمند و مستضعف هستند در مناطق مختلف بوده 450 خانواده به اونا کمک شده و همچنین در مزار شریف هم کمک‌های زیادی بوده. 150 خانواده در مزار شریف تحت پوشش داریم، بوده 100 خانواده در فرا تحت پوشش داریم و کار فرهنگی هم در فرا داریم، یک مدرسه داریم که دو طبقه و الان همه بچه‌ای که اونجا تحت پوشش درس می‌خونن اینا از اینا شهریه هم گرفته نمیشه و مدرسه بسیار فعال و در خدمت جامعه هستیم انشاءالله.
بیشتر به چه قشری از افراد جامعه شما کمک میکنه؟
ملاک برای مؤسسه خیلی شد، ملاک فقر جامعه و ای که مثلا از نظر نژادی و از نظر زبان و منطقه و اینا از هم برای مذهب و اینا اصلا برای مؤسسه ملاک نیست. ملاک فقر جامعه و محرومترین قشر جامعه، به نیازمندترین قشر جامعه، با آسیب پذیرترین قشر جامعه کمک میکنه.
بسیار تشکر جناب آقای ریحانی معاونت مؤسسه خیریه حضرت سید الشهدا از اینکه در گفتگو با رادیو دری شرکت کردین.
خواهش میکنم، بزرگواری فرمودین. تشکر از شما.
گفتگویی بود از همکار ما وسیر احمد حسین‌زاده با آقای ریحانی از مسئولان مؤسسه خیریه حضرت سید الشهدا علیه السلام. همزمان با افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا در افغانستان، وزارت صحت عامه این کشور اعلام کرد که وضعیت شیوع این ویروس را تحت کنترل دارد و برای مهار موج سوم آن آمادگی لازم اتخاذ شده. در اطلاعی که از سوی وزارتخانه منتشر شد آمده که این موضوع را وحید مجروح سرپرست وزارت در گفتگو با نمایندگان ادارات مربوطه این نهاد، رؤسای ادارات صحی ولایات، نمایندگان بخش خصوصی و مؤسسات عرضه خدمات درمانی مطرح کرده. بر اساس این اعلام وحید مجروح گفت که با وجود این که موارد ابتلا به ویروس کرونا در افغانستان اندک بوده و وضعیت خوشبختانه تحت کنترل است، اما باز هم ما آمادگی های لازم برای مهار موج سوم ویروس کرونا داریم. سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان با تاکید بر جلوگیری از موج سوم ویروس کرونا در این کشور با تمامی ادارات صحت دستور داده که در این بخش تدابیر جدی اتخاذ بکنند. در همین حال او از ادارات مربوط به صحت خواسته تا روی ایجاد یک تیم نظارتی با هدف بررسی وضعیت موجود، ایجاد تیم‌های کلینیکی برای رسیدگی به بیماران در خانه‌ها، تقویت برنامه‌های آگاهی دهی و تجهیز مراکز صحی بر اساس نیازمندی به گونه جدی اقدام بکنند. تا کنون 58843 مورد ابتلا به ویروس کرونا در افغانستان شناسایی شده. از این میان 2582 نفر جان باخته و 52392 نفر دیگر هم بهبود یافتند. همچنین گفتنی است که اخیراً موارد ابتلا به این ویروس در افغانستان افزایش یافته. در 24 ساعت گذشته 113 مورد ابتلا به ویروس کرونا شناسایی شده و 10 نفر مبتلا به کرونا هم در شبان روز گذشته جان باخته. تماس ما برقرار هست با دکتر دستگیر نظری، سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان، و میخوایم که با ایشان گفتگو بکنیم در مورد همین مسائلی که خدمت شما مطرح شد، بحث ویروس کرونا، گسترشش، برخورد با این ویروس و همینطور بقیه مباحثی که مطرح هست. جناب دکتر نظری، سلام بر شما و وقتتان بخیر باشه.
تشکر.
سپاسگزاریم آیه دکتر نظری از شما، از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب موج جدید ویروس کرونا را در کل دنیا داریم می‌بینیم و گرفتاری های جدی را ایجاد کرده و تعداد مبتلایان هم بسیار زیاد هست در کشورهای مختلف. خوشبختانه گفته میشه که افغانستان از این نظر وضعیت خوبی داره. شما وضعیت شیوع کرونا را در افغانستان در این روزها چطور می‌بینید؟
تشکر. به ارتباط واقعات کرونا در افغانستان، متاسفانه در جریان چند روز گذشته ما یک مقدار ازدیاد را در واقعات ما در 24 ساعت ها داشتیم و این واقعات بیشتر از ولایت های شرقی افغانستان بوده.
بله.
همون قسم که در آخرین آماری را که ما دیروز ثبت کردیم، از 11 تا 37 مورد را که در لابراتوار وزارت صحت عامه افغانستان ثبت شده، 113 واقع مثبت داشتیم و متاسفانه دیروز 10 هموطن ما جان خود را از دست دادن. فنان میشه گفت که ازدیاد واقعات و گردش ویروس عملا در داخل کشور جریان داره.
بله.
و ضرورت به این داریم که ما بیشتر بتانیم نکات وقایعی را مراعات بکنیم و جامعه همکاری بکنه با حکومت و سکتور صحت افغانستان تا بتانیم به شکل خوب و بهترش پاندمی کرونا را یا موج سوم کرونا را در افغانستان مدیریت بکنیم.
بله. آیه دکتر، از مدیریت صحبت کردین. برای مدیریت موج سوم ویروس کرونا و بیماری کووید 19، خب وزارت صحت عامه افغانستان و بقیه ارگان ها و دستگاه هایی که به هر شکلی مرتبط هستن با بحث مدیریت ویروس کرونا چه اقداماتی انجام دادن؟
به ارتباط جلوگیری از ویروس کرونا، یک مسئله که بسیار مهم و اساسی است.
بله.
تمام امراض ساری در هر نقطه از دنیا تنها با پادرمیانی و کارکردهای حکومت نمیتونیم کنترل بکنیم.
بله.
همکاری جامعه در او یک شرط اصلی و اصلی است. بنابراین کاری را که وزارت صحت عامه افغانستان انجام داده با همکاری های بین السکتوری، مثل همکاری با وزارت احیا و انکشاف دیار، دخیل ساختن شوراهای انکشافی در آگاهی دهی عامه و در قسمت شناسایی افراد بیمار و معرفیشان به مرکز صحی در منطقه و قریه خودشان زندگی میکنند، و همزمان با او با همکاری و هماهنگی با وزارت محترم ارشاد حج و اوقاف و استفاده از منبر و تریبیون منبر منعیس یک جایگاه اساسی و قابل قبول برای جامعه اسلامی افغانستان بحث آگاهی‌دهی عامه را بیشتر مطرح بکنند، ما تونستیم در قرارداد افغانستان این موضوع را استفاده بکنیم. با همکاری های بین سکتوری با وزارت مخابرات و اداره انترا در قسمت نشر پیام های وزارت اتمی در تماس های تلفنی خاصی است که حکومت افغانستان با همکاری های بین سکتوری انجام داده. در کنار از او آمادگی های لازم در صورتی که هموطنان ما مصاب میشن به خاطر بستری شدنشان در شفاخانه های افغانستان در سکتور صحت افغانستان آمادگی لازم از قبیل منابع بشری و ادویجات لازم را در شفاخانه ها بر اساس ظرفیت هر شفاخانه را ما داریم و امیدوار هستیم که روز نرسه که تمام این افراد و تمام این بسترهایی را که ما آماده کردیم استفاده بکنیم، ولی به اندازه که شفاخانه های ما گنجایش زیاد را داشته ما بسترهایی را اضافه کردیم و در کنار از او منابع بشری را استخدام کردیم و همزمان ادویجات و موارد لازمی که به خاطر تداوی کرونا ضرورت هست در شفاخانه های افغانستان وجود دارد. این کارهای کلی است که سکتور صحت افغانستان حکومت افغانستان با رهبری استراتژی که اجازه ما به اکثر جمهور انجام دادن و ما آمادگی موضوع را داریم، ولی ما باز میخوام تکرار بکنم این معنا نیست که ما بگوییم به اصطلاح عامیانه اگر برای مردم خود بگوییم که دنیا گل و گلزار است، نه خیر، دنیا گل و گلزار نیست. در صورتی که ما نکات وقایعی را مراعات نکنیم، در صورتی که ما کوشش نکنیم که خود محافظت بکنیم و معافیت ایجاد بکنیم در مقابل ویروس کرونا در تطبیق واکسین، مطمئنن که وضعیت ما خراب خواهد شد. ما تعداد وفات مثبت بسیار زیادی را در کشور خود داشتیم.
بله.
که امیدوار هستم ما شاهد همچین روزی نباشیم، ولی در صورتی که پیام های وزارت اطلاعات افغانستان جدی گرفته نشه توسط جامعه، متاسفانه باید گفت که باید در انتظار همچین یک روزی باشیم.
بله. آقای دکتر، خب اینو میدونیم، شما هم روی مسئله تاکید کردید که در کنار این که دولت ها به هر حال وظیفه خودشان را انجام میتن و تلاش میکنن که ویروس را کنترل بکنن، بیماری را کنترل بکنن، اقدامات مردم و رعایت پروتکل های بهداشتی و صحی در بین مردم کلید اصلی است برای پیشگیری از ابتلا به ویروس های مختلف از جمله بحث ویروس کرونا. شرایط این روزهای افغانستان را به لحاظ رعایت پروتکل‌های صحی از سوی مردم چطور ارزیابی می‌کنین؟
متاسفانه بسیار جدی نمی‌گیرن مردم. ما در این کشور زندگی می‌کنیم و عملاً هر روز در شهر گشت و گذار داریم و می‌بینیم که خودم شخصاً حداقل شاید از هر 10 نفر را که ببینم یک نفرش نهایتاً دو نفرشان ماسک استفاده بکنن.
بله.
وقتی ماسک یک چیز بسیار ضروری و یکی از اصلی ترین نکات وقایه در مقابل ویروس کرونا هست، ما مراعات نکنیم مطمئنن که باقی مانده مسائل را هم مطمئنن مراعات نمی کنیم. بله. من وضعیت از لحاظ رعایت نکات وقایوی در جامعه واقعا نگران کننده هست. با وجود تمام تلاش هایی که سکتور صحت افغانستان داره و ما تلاش میکنیم که آگاهی عامه را انجام بدیم، ولی متاسفانه یک بسیار بی‌تفاوتی جامعه در مقابل کرونا ما را واقعا نگران ساخت.
بله. آقای دکتر، یک مقدار در ارتباط با وضعیت تطبیق واکسین هم صحبت بفرمایید که افغانستان در چه وضعیتی هست، چقدر واکسین تطبیق شده، چقدر واکسین وارد شده، چقدر واکسین بناست که وارد افغانستان شود.
ما خوشبختانه تا امروز حدود 968 هزار دوز واکسین که برای اضافه تر از 420 هزار شهروند افغانستان قابل تطبیق هست واکسین داریم.
بله.
از او جمله تنها برای افراد ملکی تا امروز اضافه تر از 270 هزار فرد واکسین تطبیق شده و تطبیق واکسین جریان داره. ما در روزهای اول شروع تطبیق واکسین در افغانستان کاتگوری های را مشخص ساخته بودیم که کارمندان صحی و کارمندان رسانه ها شامل از او بودن. بعد از تطبیق دو کاتگوری ما عملا اعلام کردیم که تمام افراد بالاتر از 18 سال و جز از خانم های حامله و شیرده میتونن به مراکز صحی مراجعه بکنن و واکسین برشان تطبیق میشن.
بله.
خوشبختانه که ما این روزا همه روزه چیزی بین 20 تا 30 هزار فرد در هر 24 ساعت واکسین تطبیق میکنیم و این تطبیق واکسین جریان داره.
بله.
قرار از 16 میلیون دوز واکسین برای ما از اتحادیه جهانی واکسین و کوواکس فسیلیتی به افغانستان رسیده که از جمله اولین معمولیش که 468 هزار بود در افغانستان حدودا یک ماه پیش رسید و معموله های بعدیش قرار است تا و اواسط ماه می برای ما واکسین های دیگه هم برسه که پروسه تطبیقش جریان خواهد داشت.
بله، بسیار تشکر میکنم آقای دکتر از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
تشکر از شما.
خدا نگهدار. گفتگویی بود با جناب دکتر دستگیر نظری، سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان، در ارتباط با وضعیت شیوع کرونا در افغانستان و اقداماتی که وزارت صحت عامه و بقیه دستگاه‌ها و ارگان‌های مربوطه انجام دادن در داخل افغانستان. باز ما تأکید میکنم این مسئله را که به هر حال کلید ماجرا ایست که خود مردم پروتکل‌های بهداشتی را رعایت بکنن. اگر این رعایت صورت نگیره، هیچ اقدامی از طرف هیچ دولتی در هیچ جای دنیا نمیتونه که پیشگیری بکنه از شیوع بسیار زیاد این بیماری که خب شما در خبرها شنیدید که بسیار بسیار جدی هست. بنابراین از شما خواهش میکنم، خیلی هم چیز سختی نیست، در واقع شستشوی دستها، ماسک زدن و رعایت کردن فاصله اجتماعی، دوری از تجمعات، خیلی کار سختی نیست و میشه که قابل انجام باشه. من خبر خیلی سریع خدمت شما عزیزان شنونده بخونم که نشست وزیران امور خارجه کشورهای آسیای مرکزی و وزیر امور خارجه آمریکا با محوریت افغانستان و موضوع کرونا به صورت آنلاین برگزار شده. در جریان این نشست وزیران امور خارجه کشورهای تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، ترکمنستان و آمریکا شرکت کردند. شرکت کنندگان در این نشست راه‌ها و برنامه گسترش روابط تجاری و اقتصادی، تلاش‌های مشترک در جهت واکنش در برابر چالش‌های اساسی همکاری‌های بین‌المللی در شرایط همگیری کرونا را بررسی و در مورد رویکردهای طرفین برای تامین صلح و ثبات در افغانستان و مشکلات تغییر اقلیم تبادل نظر کردند. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده به خاطر همراهیتان با برنامه امروز و همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
یاران همراه، ما همچنان از رادیو دری در خدمتتان هستیم با افتخار و دعوت میکنم همینک شنونده برنامه در مسیر دانایی باشید.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله
نیست. باید زیبا ساختن بشود. در
افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف کنیم.
وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای اصلاح
مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله های نور
در مسیر دانایی.
دانایی
تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
به نام خدا. سلام. سلام بر همراهان همیشگی برنامه در مسیر دانایی. بسیار خوشحالیم که امروز هم توفیق همراهی شما عزیزان نصیب ما شد. ضمن التماس دعا و قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان، امروز هم مثل همیشه اول کلام را مزین می‌کنیم به صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. صل على محمد وآل محمد.
امروز در خدمت استاد رضا محمدی هستیم و سوالات شما عزیزان را با ایشان مطرح خواهیم کرد و پاسخگوی سوالات شما هستند. اول مرور میکنیم سوالاتی را که امروز برای ما ارسال کردید. برادر محترمی پرسیدند مدتی هست که ایمانم ضعیف شده و افسردگی گرفتم، چه راهکاری برای بیرون رفت از این حالت توصیه میکنید؟ برادر نوجوانی هم گفتن اگر امکان دارد درباره ولایت فقیه و اینکه چگونه از حضرت علی علیه السلام به ما رسیده توضیح دهید.
در مسیر دانایی فرصتی برای پرسیدن و دانستن است. سوالاتتان را به سامانه پیامکی ما در افغانستان 0794-717144 و یا در ایران 3800-226 ارسال کنید تا کارشناسان پاسخ دهند.
بسیار تشکر میکنیم از همه شما عزیزان که با برنامه در مسیر دانایی ما را همراهی میکنید. برادر محترمی پیامک زدن و پرسیدن مدتی هست که ایمانم ضعیف شده و افسردگی گرفتم، چه راهکاری برای بیرون رفت از این حالت توصیه میکنید؟ سلام و درود عرض میکنیم خدمت استاد رضا محمدی و همون قسم که اول برنامه هم خدمتتون عرض کردیم، امروز ایشان پاسخگوی سوالات شما عزیزان هستند. میشنویم پاسخ این دوست عزیز شنونده را از زبان استاد رضا محمدی.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اول عرض میکنم که به چه دلیل میگه ایمانم ضعیف شده؟ آیا همین خودش تلقین نیست؟ همین از طرف شیطان نیست برای اینکه اون رو دچار افسردگی بکنه و بخواد گامهای بعدی رو برداره؟ بنابراین همین نگه ایمانم ضعیف شده، بلکه بگه ایمانم خوبه، مثل سابق نماز میخوندم، الان نماز میخونم. خود این که باور کرده که ایمانش ضعیف شده و باور کرده که دچار افسردگی شده، این بخش قابل توجهی از کار هست. اگر نگیم نصف کار همینه، بخش قابل توجهی از کار همین. بنابراین ما قبول نداریم که شما به این سادگی باور کردید و پذیرفتید که ایمانتون ضعیف شده و دچار افسردگی. چون افسردگی یه معنای روانشناسانه داره که خب روانشناسا میشناسند و اون خودش بیماری است و خیلی هم بیماری سختی است. اون که خوب نیست. منظورش از افسردگی اینه که من خیلی با نشاط نیستم. خب بخش اعظم این بی نشاط بودن تلقینیه. مثلا با نشاط، با تلقین سر حال میاد، نشاط پیدا میکنه و با تلقین چی میشه؟ نشاط از دست میده. مطلب بعد اینکه برای اینکه ایمانتون قوی تر بشه، ما چند تا راهکار رو پیشنهاد میکنیم. یک، مطالعه کردن کتاب‌های دینی، تفسیر قرآن، روایات و گوش کردن به سخنرانی‌های دینی. حالا ماه مبارک رمضان بهترین فرصتی که از بهترین کارهایی که دوستان باید در ماه مبارک رمضان انجام بدن همین معرفت افزایی است. چون انسان در ماه مبارک رمضان که ماه رحمته، ماه برترین ماه‌های خداست، باید همه ابعاد وجودیش رو پرورش بده، تغذیه کنه، تقویت کنه. عقل انسان نیاز به غذا داره. غذای عقل انسان معارف دینه. غذای عقل انسان تقویت ایمانه. و غذای عقل انسان فرا گرفتن عقاید و قوی شدن اصول دینه. هرچه اصول دین ما عقلانی تر بشه، عقل ما بیشتر رشد کرده، عقل ما بیشتر تغذیه شده. و ماه مبارک رمضان انسان باید این کار رو بکنه که همه ابعاد وجودیش، هم قلبش باید با انفاق و با به فکر دیگران بودن و دستگیری از نیازمندان، باید قلب رو انسان صافی کنه و تزکیه بکنه و رشد بده. هم بدن باید با روزه گرفتن سالم بشه، سوم و تصح و پیامبر فرمودن روزه بگیرید تا سالم بشید. هم عقل انسان باید رشد کنه و راش اینه که انسان سخنرانی های مذهبی، مباحث مذهبی، رادیو، تلویزیون و سایر اون رسانه هایی که هست، کتاب های فراوانی که وجود داره، مطالعه کردن و وقت گذاشتن، فکر کردن درباره نظام آفرینش، ان فی خلق السماوات والارض اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض، تفکر میکنن ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. این گونه انسان باید معرفتش رو نسبت به خدا و مبدأ و معاد زیادتر کنه تا ایمانش منطقی تر، علمی تر، عقلانی تر و استوارتر بشه. و بهترین روش هم تکرار کردم کتاب هاست. شما برای اینکه ایمانتون قوی تر بشه، کتاب هایی در زمین عقاید نوشته شده که خیلی هم فراوان ما کتاب داریم، اینا رو مطالعه بکنید. از جمله کتاب هایی که درباره عقاید نوشته شده، خب کتاب های شهید مطهری کتاب های بسیار ارزشمندی است، کتاب های آی مصباح، کتاب های آیت الله مکارم و خیلی از کتاب های دیگه. ما یه دور کتاب عقاید نوشتیم تحت عنوان درس از عقاید اسلامی که قابل مطالعه هست که دوستان بخونن. این یک راه که ما با مطالعه، با تفکر و با ورزش دادن عقل ایمانمون رو علمی و عقلی و محکم کنیم. راه دومش عبادته. هرچی که شما بیشتر نماز اول وقت بهش توجه داشته باشید و عبادت‌های خدا رو بهتر انجام بدید، ایمانتون قوی‌تر میشه. با روزه شما به تقوا میرسید. تقوا مرحله سومه، یعنی اسلام، ایمان، تقوا. این دو مرحله انسان رفته بالا. اولی مرحله اسلامه که انسان تسلیم حق باشه، دوم ایمانه که حق رو هم قلباً هم زبانن هم عملاً باور کنه، و مرحله سوم تقواست که اوج عمل کرده ایمانی انسان هست، و مرتبه چهارم هم ایمانه، ایقانه که اون دیگه حالا کمه، خیلی کمه. پس دومین گام که باید برداریم اینه که دل رو پاک نگه داریم. الان ماه مبارک رمضان، انفاقها، پرداخت زکات، به فکر دیگران بودن، اصلاح ذات بین، صله رحم و چیزهای از این قبیل، اینها باعث میشه که قلب انسان پاک بشه، تزکیه بشه. وقتی قلب که پاک شد، خدا رو میبینه. خب وقتی انسان با چشم دلش خدا رو دید، که دیگه شک نمیکنه که خدا هست یا نیست، صفات خدا رو میبینه، بهشت رو میبینه، جهنم رو میبینه. وقتی انسان میبینه دیگه شک نمیکنه. وقتی انسان میگه چون من از دور دود میبینم، حتما اونجا آتشی هست. ممکن هم نباشه، ممکن این دود ابر باشه مثلا، ممکن چیز دیگه باشه و آتش نباشه. یه وقت نه، میره کنار آتش، اصلا این داخل آتش، چه دیگه شکی نمی کنه. از راه دل انسان به اینجا میرسه، به علم الیقین میرسه، نه به حق الیقین میرسه. این هم راه دوم. راه سوم، ما توصیه میکنیم که این برادر عزیز و همه دوستان عزیز شنونده این ذکرها رو مستمرن داشته باشن. یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلبی علا دینک. این باعث میشه که ایمان تثبیت بشه و قلب انسان باور رو کاملا بپذیره. همینطور اون دعای که گفتن در آخر زمان زیاد بخون، اللهم عرف نفسک فا اینکه این لم تعرف نفسک، لم عرف نبیک، اللهم عرف رسولک فإنك لم تعرف رسولك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. این دعا هم مضمونش هم طریقش بسیار عالی است. همطور بعد از نمازها اون تعقیب رضیت بالله ربا و محمد صلی الله علیه و آله و سلم نبیا، اون تعقیب رو حتما بعد از نمازها بخونن تا ایمانشون استوار ریشه دار و محکم بشه، از اون حالت ایمان آریتی و مستوده خارج بشه، به تبدیل بشه به ایمان ریشه‌دار و مستقر. توصیه میکنیم دعای عدیله عند الموت رو بخونن، زیارت آل یاسین رو بخونن، هم یادی از امام زمان علیه السلام شده، هم یک دور عقاید رو اونجا انسان مرور میکنه. توصیه میکنیم دعای عشرات رو، عصر جمعه بخونن. تو اون دعا شما ایمانتون رو بازگو میکنید. خدا من تو رو شاهد میگیرم، ملائکه رو شاهد میگیرم، انبیا رو همه رو شاهد میگیرم که تو رو باور دارم، تو رو قبول دارم، معاد رو قبول دارم، پیغمبرت رو، پیغمبران تو قبول دارم، امامان رو، همه رو قبول دارم. ایمان رو کامل انسان اونجا بازگو میکنه، بعد میگه من ایمان رو خدای به خود پیش خودت امانت گذاشتم که وقتی لازمش دارم من پس بدی. حالا از این دعاها زیاده که من بعضیش عرض کردم، اینا خیلی موثره که انسان ایمانش، ایمان منطقی و محکم بشه. و نکته آخر که عرض میکنم اینه که ما دستمونو بذاریم تو دست قرآن و اطرت. پیغمبر فرمودن اگر شما با این دوتا باشی لن تزلو ابدا، هرگز گمراه نخواهید شد و اینها شما رو تا کنار حوض کوثر بر من وارد خواهند کرد و قرآن و اهل بیت شما رو مقصد خواهند رسوند. حالا من یه اشاره کردم تو این بحث، بس مفصل تری لازم بود، تو دو بخش گفتم. یک، این تلقین ها رو کنار بذاریم، باور نکنیم که ایمانمون ضعیف شده، باور نکنیم که دچار افسردگی شدیم، خودش بخشی از کار هست. و دو، چهار گام رو برای تقویت و تعمیق ایمان عرض کردم.
اینجا شاهراه دانایی، بزرگ راه فضیلت، سرک معرفت، کوچه ایمان، پلاک آموزش، خانه دری، در مسیر دانایی است.
3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان دو شماره است که میتونید پیامک بزنید و سوالات خودتان رو مطرح بکنید تا کارشناسان ما در برنامه در مسیر دانایی پاسخگوی شما عزیزان باشند. برادر نوجوانی پرسیدند اگر امکان داره درباره ولایت فقیه و اینکه چگونه از حضرت علی علیه السلام به ما رسیده توضیح دهید. بله میشنویم پاسخ استاد رضا محمدی را.
سوال بسیار خوبی است و سوال بسیار مهمی است. اجلتاً به این برادر نوجوان عرض می‌کنم که اولا مهمترین دلیل بر ولایت فقیه عقل انسانه، طوری که اگر ما ولایت فقیه رو خوب تصور کنیم 100% تصدیق می‌کنیم. امام رحمت الله علیه فرمودن تصور ولایت فقیه مساوی است با تصدیقش. چرا؟ چون اگر از ما بپرسن که آیا جامعه حاکم و ولی میخواد یا نمیخواد، اگه بیم نمیخواد یعنی این که دچار هرج و مرج و نابودی بشه. پس اگر بناس جامعه باشه چی میخواد؟ حاکم میخواد، ولی میخواد. دو، حاکم و ولی خوب میخواد جامعه یا غیر خوب؟ عامی خوب میخواد. توضیح بیشتر، حاکم جامعه عادل باشه یا فاسق باشه، حاکم جامعه شجاع باشه یا ترسو باشه، که با یه نهی به آمریکا همه مملکت تحویل آمریکا بده، با یه نهی به انگلستان، نهی بهم نه، یه تقاضای خیلی ساده انگلستان بحرین رو تحویل از دست بده، کدوم؟ این هم یک. و نکته بعد این که حاکم جامعه آگاه باشه، عالم باشه، فرهیخته باشه، اسلام شناس باشه، یا کسی که هیچی از اسلام سرش نمیشه. و فرضم اینه که جامعه اسلامی است، خود احکام اسلام اینجا اجرا بشه. حالا تو این جامعه حاکم خودش اسلام رو شناخته باشه یا نشناخته باشه؟ حتما باید شناخته باشه، یعنی فقیه. پس ولایت یعنی حاکم، فقیه هم یعنی اسلام شناس. این حاکم و این فقیه مردمی باشه یا نه کاخنشین و تجمل‌گرا و دور از مردم، دور از دسترس مردم، مردمی باشه یا ضد مردم یا غیر مردمی، کدوم باشه؟ من باید مردمی باشه. ساده زیست باشه یا تجملاتی. خوش ببین چند تا کاخ برای شاه ساختن، شاید بعضی از این کاخ‌ها رو چند سال یک بارم نره توش. امام رحمت الله علیه تو حسین جماران یک دو تا اتاقه ساده ترین مردم توش زندگی میکنن. رهبر معظم انقلاب ما همین. این باشه که به داد دل مردم میرسه یا این که نه کاخ نشین باشه با اون کاخ‌ها و اون تجملات، اون خرج و هزینه زیادی که بر سر جامعه تحمیل میکنه. حالا اینو چند تا نقطه شما بذارید. پس اولین و مهمترین دلیل ما بر ولایت فقیه عقل ماست. از عقل ما میپرسیم که ولی فقیه یعنی حاکم جامعه، یعنی حاکم دانا و اسلام شناس. از عقل بپرسیم که جامعه ما حاکم میخواد یا نمیخواد؟ میگه 100% میخواد. حاکم خوب میخواد یا غیر خوب میخواد؟ میگه 100% خوب بهتره. یعنی ولایت فقیه. اما اینکه ولایت فقیه از امیرالمومنین به ما رسیده، بله از مولا هم ما دلایلی داریم، ولی روایت فراوان از امام صادق علیه السلام رو بعد داریم که همون روایت مقبوله عمر ابن حنظله باشه، اونجا داره که امام صادق فرمود که انی قد جعلت علیکم حاکما، من این شخص اسلام شناس بر شما حاکم قرار دادم، فراد و علیه کراد در علینا، هر کس اون رو قبول نکنه ما رو قبول نشده. یا اون روایت امام حسین علیه السلام در تحف العقول که مجار الامور علی عید العلماء بالله، یا اون روایت ابی خدیجه، یا روایت متعدد دیگه که داریم. پس ما هم دلایل عقلی داریم، هم دلایل نقلی فراد، دلایل قرآنی فراوان ما زیاد داریم، فراوان داریم ما. مثلا این آیه اول الامر، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اول الامر منکم، آیا این آیه الان هم حاکم هست یا نیست؟ به این آیه الان هم باید ما عمل بکنیم یا نباید عمل بکنیم؟ اگه بناس عمل بکنیم، از کی اطاعت کنیم که اگه از او اطاعت کرده باشیم از اول الامر اطاعت کردیم؟ از فقیه جامع الشرایط. بخش اعظم آیات قرآن که راجع به امامت هست، باز با همین استدلال نسبت به